میز بگه تقریبا ناده
بنده.
عارف چند سالش بود؟
20 سالش بود، درست 20 سالش
بود. الان چند سالش میشه؟
الان 28 ساله.
الان 28 ساله،
20
ساله،
28 ساله، 48
ساله. خودتون چند سالتون بود؟
40 میشدم فکر کنم. 1300 دیگه. تازه پریدو تولدم.
تولدتون مبارک.
79. من اعظم فخیمی حبیب هستم. مادر شهید میرعارفه ضیا. روز مادر اینا میشد میزد به باباش میگو بابا پو بده بریم کفونه با هم دیگه. نمیذاشتم تنها مغازه مازه اینا نمیذاشتم برم. این بود یه وقت چوراب میخرید، یه وقت روسری میخرید.
سردار ورودی مجتمعتون عکس عارف رو زدم، موهاش خیلی کوتاهه.
همونه دینا،
همین عکس
این عکس همون عکس دادم. بله
ما هست. چقدر شبیه شماست.
آره همش اینا شبیه من. اینجا هم یه دختری را دوست دار.
از کجا میدونیم؟
یا میگن اینا هیچی میخواست برگردان بگیرم دیگه قسمتش نشد. آخرای 66 بود، یه ماه دو ماه بود به عید اومد، دیدم کیل مال اومد. عارف کجا بود تو اینطور؟ گفت آره از کوها پیچ خوردم که دشمن نبینه. خوشم تکاور بود، قد بلند بود. خلاصه لباس مباساشو شستم. دو روز مون فرداش که میخواد بره، گفتم عارف نرو حالا فعلا بذار یه ذره. گفت نه باید برم، سرباز نگاه نمیکنه که امروز بشین خونه مامانش پیش مامانش، باید بره. خلاصه ما اینه گفت ماما آجلینا رو آماده کن، اگر یه وقت من نیومدم بفرست بیاد، اما شاید بیام.
یعنی اونجا شب عید مراسم داشته باشن.
اونجا مراسم داشته باشن. ما اومد آجلینا اینا رو خریدیم آماده گذاشتیم. اینا کاغذ فرستاده بودن، اینم کاغذاش اینقدر قشنگ مینویس.
برای خود شما چی مینویس؟
به منم یه میگفت مامان فدات بشم، الهی قربونت، همیشه فکر تو هستم، همچین حرفا. آخرش هم میگه مامان گریه نکن، این حرفا رو میزنم به خاطر که اینجا خیلی دلم تنگ شده واسه مامانه، بچه‌هاش غم میکنه مامان منو فلان. من مامانی شد، مامانیه. واقعا هم یه وقت تلفن میکردم بچه‌ها میگفتن مامانی زنگ میزنه. دیدم کاغذا برگشته، دو تا کاغذ برگشته. به عروسان گفتم عروس بزرگم این دختر خودمه. گفت نه مامان تو هم فکر خیال نکن، حالا یا نرسیده یا این جیپه بود پیدا نکردم فلان. نگو این بچه دو ماه مونده بود به عید، این شهید شد، اینا نمیگن. من شک کردم. به باباش از بانشون بوریم دنبال این بچه هستم، این بچه چه خبردار نیستیم ما. تا 10 روز 20 روز مونده بود به عید، یهو دیدم که اینا رو صدا کرده، اینا رفتن پسر پدر رفتن سراغشون. رفت گفته بودم والا قضیه اینطوری، بچه تون شهید شده، فعلا جنازهشو پیدا نکردم، تا حالا هم باز پیدا نشده. الحمدلله که حالا فعلا راه چپ نرفت، مسئله نیست، قسمت اون اینطوری.
نه 33 دقیقه است. آرزو میکنیم در این لحظه که دعای هیچ مادری بدون اجابت به زمین بر نگرده و از همه مادرها هم میخواییم که برای عاقبت به خیری و سلامت همه جوانا دعا بکنن، تا انشاءالله کشورمون روز به روز به دست همین جوانا که آینده سازان این مرز و بوم هستند پیشرفت بیشتری بکنه و نسلهای آینده بتونن در شرایط عالی زندگی بکنن. ما امروز با کمک دکتر مرتضی میردار پژوهشگر تاریخ انقلاب اسلامی ایران درباره نقش مردم کاشان در شکلگیری انقلاب اسلامی ایران و به ثمر رسیدن درخت انقلاب اسلامی صحبت میکنیم. از شما هم خواستیم که با ما بیشتر در ارتباط باشید، گرچه امروز بیشتر پیامک های ما حول و حوش روز مادر و نقش مادران هست. این خب خیلی هم خوبه، شما به ما میگید که بیشتر پیرامون روز مادر صحبت بکنیم و نقش مادرانی که در روزهای انقلاب، در روزهای 8 سال دفاع مقدس بسیار پررنگ بوده، این رو هیچ وقت نمیتونیم فراموش کنیم.
ولادت با سعادت زهرای مرضیه دخت نبی اکرم رو تبریک و تهنیه عرض میکنم و همچنین روز مادر رو به همه مادران فجر آفرین کشورمون. من از سلطان آباد بخش رخ شهرستان تربت حیدریه مزاحمتون میشم. در رابطه با انقلاب، یکی از کسانی که نقش بسیار به سزایی داشتن مادران بودن. روزهای تظاهرات نون میپختن مادران خانواده ها و این نونها رو میبردن برای کسانی که از جاهای دیگه میامدن و در راهپیمایی شرکت میکردن. چون سلطان آباد ما بزرگترین روستای بخش بوده و هست، از روستاهای دیگه میامدن داخل روستای ما جهت شرکت در راهپیمایی پیروزی انقلاب. چون از راهای دور میامدن در روستا میماندن، بعد مادران نون میپختن و برای این عزیزان غذا تهیه میکردن، نون میپختن و اینها رو به خانه هاشون می بردن و پذیرایی می کردن. این یکی از خاطرات خوبیه که مردم ما هنوز در ذهنشون هست، همبستگی و همراهی و همدلی همه مردم و زنان ما.
آقای دکتر، گفتن که ما حتما در روزهای آتی به نقش مردم تربت حیدریه هم در روزهای انقلاب اسلامی میپردازیم. این رو گفتم که حالا که این دوست عزیز ما از اینجا تماس گرفتن، بدونن که حتما ما به این شهر هم سری میزنیم. عزیزی با شماره 912-842 گفتن که لطفاً درباره مادران شهدا که صحبت میکنید، درباره مادران چشم انتظار مفقود الاثرها هم صحبت بکنید. این روز برای اونها خیلی شاید سخت تر هست. ارادت داریم خدمت همه مادران شهدا، جانبازان، مفقود الاثر و همه مادرانی که برکت این مرز و بوم به وجود اونهاست، به دعای خیر اونهاست.
دعای فجر بر همگان، مخصوصا بر زنان و مادران عزیز ایرانی مبارک باد. 57 همش خاطر است. البته باید گفته شود شنیدن که بود مانند دیدن. مثلا من از آمول حرکت کردم که بیام قم، وقتی وارد تهران شدم دیدم تهران همش سنگربندی است و همش جنگ است بین مردم و نیروی هوایی یک طرف و گارد شاهنشاهی یک طرف. یاد آن روزهای عشق و شور و مبارزه بر علیه طاغوت گرامی باد. بادشاه نصیری از قم.
آقای مدبر گفتن که سلام، روز مادر رو به همه تبریک میگم. حالا که هم صحبت از روز مادر هست هم روزهای انقلاب، این رو بگم که مادر من یکی از فعالترین آدمهای انقلابی بود که در زمان کودکی ما همپای پدرم در تمام راهپیمایی ها شرکت میکرد.
حسن خانی هستم از تهران زنگ میزنم. تبریک میگم به همه مادران شهدا، همه مادران عزیزی فرزندان خوبی دارم، همه همسران شهدا. ممنون میشم.
کلی پیام تبریک روز مادر داریم. باز هم ما تبریک میگیم به همه مادران نازنینی که شنونده برنامه خانواده به نام ایران هستند و این رو باور داریم که در هر جامعه ای اگر اتفاقی رخ میده، اگر پیشرفتی شکل میگیره، ماحصل تربیت درست مادران و ماحصل قدرتمندی مادران اون سرزمین هست و مادران ایرانی چه در شکلگیری انقلاب اسلامی ایران و چه در دفاع، در 8 سال دفاع مقدس نقش خودشون رو به درستی ایفا کردند. درود میفرستیم به تمام مادران آسمانی که از آسمان نظارگر عملکرد فرزندانشون هستند و مراقبت میکنن از اونها و براشون دعا میکنن. برمیگردیم به گفتگو با جناب آقای دکتر مرتضی میردار، پژوهشگر تاریخ انقلاب اسلامی ایران. آقای دکتر بفرمایید.
گفتیم که در واقع کاشان یکی از مهمترین کانونهای یدهای دینی تو کشور هست. خب انقلاب که و نهضت که شروع شد، خب در واقع با محرم اون سالها همراه شده بود. خب کاشان یه هیئت قاسمی هست که این هیئت قاسمی از معروفترین هیئت‌های اون دوره کاشان بود.
بله.
خب و وعاظ خوبم دعوت می‌کردن و از اون برم مدده‌های خوب و یک از شعرهای حماسی سرای اون دوره آقای رضوانیان. خب شعرهای خیلی خوبی در واقع در این که محرم و مثلا جریان نهضت اسلامی با هم گره زدن، با هم پیوند زدن. خانم آل عباس جالبه که اینها مثلا دمهای نوح خونی که این سالها داشتن. خیلی جالبه تو استاد سابق اینجوری گزارش میکنه: قوم گشته کربلا، فیضی قتلگاه، وابیلا وابیلا، شد موسم یاری مولانا الخمینی. اینا در این تو هیئت‌های مذهبی کاشان، اینها در واقع در قالب نوحه در تو کل کاشان. بعد اینجا ده که حالا این مثلا هیئت قاسمی، یکی بقیه جاها اقسام هیئت‌هایی که داشته، اینا همشون با این مثلا شی و با این مدل محرم سال 42 رو در واقع برگزار کردن. اتفاقی که میفته تو همین دوره با کاشان، تو اون دوره مثلا کارخانه ریسنده اینا داشته، باز کارگرا هم میان با این هیئت‌های مذهبی پیوند می‌خورن. وقتی که اینجا در رو 15 خرداده که توی کمتر شهرهای کوچک متوسط اینقدر در واقع حماسی مراسم بزرگ داشته، حمایت از امام رو داشته، ولی تو کاشان این اتفاق خیلی به صورت گسترده اتفاق افتاد، به طوری که توی اسناد در واقع شهید قدیرزاده یه کارگریست که توی همین 15 خرداد سال 42 در کاشان به شهادت میرسه. هیئت‌های مختلفی که در کاشان بودن، بازاره مثل بازار میانچال، مثلا بالا بازار، میدان فیض، خیابان افضل، اینا همه در واقع مناطقی هستن که تو این دوره همه آمدن در حمایت از نهضت اسلامی در کاشان. و جالبه که شهربانی هم به شدت در واقع مردم رو سرکوب میکنه تو این دوره که نگذاره در واقع فریاد مردم و در واقع اعتراض مردم به جاهای دیگه مثلا سرایت بکنه. یا مثلا حتی بیتگل هم که کنار در واقع امام مثلا کاشان هست،
بله،
یا مشهد اردهال مثلا. اینجا جالبه که این فصله که حالا اون مراسمی قالیشویی که اینها دارن، این مراسم قالیشویی که مراسم سنتی و با محرم و عاشورا پیوند خورده، این مراسم در واقع این سال باز دوباره شور اصلیش میشه در حمایت از امام، شور اصلیش میشه حمایت از نهضت اسلامی. و یا مثلا همین شهید قدیرزاده و بسیاری از به اصطلاح مبارزین دیگه در کاشان هستن. مبارزی هست در کاشان آقای رسولزاده. این آقای رسولزاده از مثلا دهه 20 در واقع در کاشان فعال تا این دوره که باز خودش از گردانندگان اصلی شهر کاشانه. یا آقایی هست آقای مشکینی. آقای مشکینی معلمی از قم پا میشه میره در کاشان، سالها در واقع کاشان مثلا کار معلمی میکنه. جالب خانم آل عباس، همه این نسلی که با آقای مشکینی بودن، همشون نسبت به انقلاب و جریان انقلاب و نهضت و حتی بعد از انقلاب جنگ، یعنی میخوام بگم یه معلمی که در واقع معلم مثلا خود ساخته هست، اینقدر میتونه تو شهر مثلا اثر بخشی داشته باشه و کل شهر کاشان این نسلی که مثلا با آقای مشکینی بودن اینها تونستن. یا معلم ریاضی دیگه داره آقای شادنوش، باز اینها در این مثلا آقای شادنوش میگفت من مثلا معلم ریاضی بودم ها،
بله،
ولی
بله،
در قالب فرموله های ریاضی آموزه های در واقع مبارزه رو برای دانش آموزها مثلا تشریح می کردم، در حالی که معلم ریاضی به طور طبیعی باید به دنبال عدد و رقم و فرمولا ریاضیش بشه. اما میخوام بگم این در واقع باعث می شد که در کاشان مثلا یک شخصیت باز آیت الله صبوری، باز ایشون از روحانیون و علمایی هستن که در کاشان در واقع نسل رو تربیت کرده. هیئت مثلا شما در کاشان میبینید که خصوصا مثلا هیئت‌های دینیش برنامه‌های مختلف، نهج البلاغه، مثلا کتابخانی، بعد حالا چه کتابا، کتابایی که در راستای مبارزه باشه، اینا رو همه رو جمع می‌کردن. اون مقطع میدون خان آل عباس کتاب خیلی مورد اقبال نسل جوان بوده تو اون سال‌ها. حالا الان که خیلی دیگه
انشاءالله بیشتر کردم. بشه
آره، ولی الان رجوع کردم بیشتر به فضای مجازی، ولی اون مقطع این کتاب و خدمت تعلق خصوصا کتابهایی که جهت مبارزه داشته باشه اینها مورد توجه بود. بعد از این که باز این سالها امام در واقع باز تبعید میشه به نجف، باز این کاشانی ها مثلا شخصیت داریم به نام آیت الله راستی کاشانی خانم آل عباس، ایشون از همون دوره در نجف تا دوره اومده ایران، بعد تو ایران باز در واقع توی سری تشکیلات سیاسی همش در واقع خودش رو در خدمت امام و جریان مبارزه قرار داشت و آدم های اثر بخش، به طوری که مثلا شما این جریانی به نام گفتیم سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که تأسیس شده بود، آیت الله راستی کاشانی از شخصیت هایی است که در واقع هدایت این مجموعه ها رو به خود داشت، به طوری که یا اون سالهایی که در نجف اون دوره در تقویت اندیشه های امام، در تقویت امام علارغم از لحاظ به اصطلاح معلومات حوزوی یه شخصیت فریخته بود، اما میگفت که من به جهتی امام تقویت بشه، امام رو بتونم در نجف به اصطلاح کمکش کنم، حتما مثل یه طلب معمولی میرفتم پای درس امام و به نوعی به دیگران پیام و الهام میداد که ما در امام رو باید تقویت کنیم، ما باید امام رو ولو به اینکه با رفتن سر درسش. بعد این در واقع حرکت ادامه داره تا اینکه مثلا یا تو سالهای مثلا 54-55 خب تو این سالها وقتی که نهضت اسلامی یه ذره فراگیر میشه و یه سال 54 اتفاقی داره میفته، خانم آل عباس اینا آمدن تاریخ هجری شمسی رو
بله،
تبدیل
بله.
کردن به تاریخ شاهنشاهی. حالا اینم بهتون بگم، اینم یه دروغ محض خانم آل عباس بود. چرا؟ به جهت این که ما از این تنها حکومت ملی که از دوره صفویه یعنی سال مثلا 907 بوده، این بعد از این دوره که مثلا مغول‌ها به ایران حمله کردن 602 که ما در واقع 300 سال تو این دوره هیچ حاکمیت در واقع ملی ما نداشتیم، همه حاکمیت‌ها محلی و منطقه‌ای بودن، هر جا نقطه کشور که به سلام حالت ملوک طوایفی بوده. بعد اینا آمدن به نوعی تاریخ جعلی رو به وجود آوردن، تاریخ 2500 ساله، اصلا همین عنوان جعلی خانم آل عباس، به جهت این که یه تسلسل تاریخی اینجوری وجود نداره. بعد اینا از این جهت آوردن که مثلا تاریخ هجری شمسی و قمری رو تبدیل کردن به تاریخ به اصطلاح سلطنتی و گفتن از 2500 شروع میکنیم و حالا تو اسنادم که این دوره هست تقریبا 2 سال در واقع سیستم اداری کشور با تاریخ شاهنشاهی در واقع به اصطلاح کار کردن. بعد اینجا مردم کاشان هم به این که در واقع این حرکت در واقع حرکت ضد فرهنگی علیه مردم و تشیع حساب میشه، خب شروع کردن محکومیت این کار که چرا در واقع حاکمیت پهلوی داره نماده های تشیع و نماده های دینر داره از بین میبره. یا خدمت عرض کنم که یه حزب رستاخیز با این سالها درست کردن به جهت این خواستن حالا تو کشور یک صدایی درست بکنن. باز کاشانی ها از کسانی هست که این حرکت ها رو همه رفتن محکوم میکنن، اطلاعیه میدن، بیانیه میدن. بعد حالا تو کاشان چیزی که خیلی مهم هست تو سالهای 56 و 57 نقش دانش آموز خانم خیلی پررنگ میشه ها، یعنی به طوری که دبیرستانی هست در کاشان میران دبیرستان پهلوی. خب این دبیرستان پهلوی یعنی اینقدر در کاشان فعال شده و اینقدر در واقع معلم ها و دانش آموزا خدمت رو عرض کردن، شهر اصلا با آتیش کشیدن در یک کلام، اینقدر اینا فعالن. بعد جالبه که شهربانی اومده اینا رو شروع کرده سرکوب کردن، در دبیرستان بسته و از اون بر اومده روغن ریخته کف در مثلا سالون ها، گاز اشکاور زده، حالا همه بچه ها خواب فرار کنه، همه سور میخورن و اتفاقایی که افتاده تو این سالها چند تا از دانش آموزای همین مدرسه بر اساس این حجمه های در واقع مکرر و متعددی که به اصطلاح ساواک کاشان به دانش آموزان میکنه، اینا همه شهید میشن. بعد جالبه که حالا این حادثه یک مدرسه میاد توی شورای امنیت. یعنی ما کتابی چاپ کردیم به اصطلاح شروع مذاکرات شورای امنیت دوره،
یعنی عملا بچه ها شهر رو در دست میگیرن
همجور. یعنی از مهر ما، از مهر سال 1357 که در واقع حالا فصل مثلا مدارس شروع میشه، کلن دانش آموزا در کاشان
به دنبال حرکت های سیاسی هستن،
سیاسی به دلیل همون معلم هایی که داشته اینا رو هدایت میکردن. خب چندین جلسه، دو جلسه شورای امنیت در مورد یه دبیرستان داره صحبت میکنه، دو جلسه شورای امنیت گزارش ساواک میاره، گزارش شهربانی میاره، چرا در واقع کاشان اینقدر دانش آموزاشون خدمت عرض کنم که نسبت به مبارزه اینقدر علاقه مندن. خب بعد چرا بقیه شهرها اینجوری نیست؟ بقیه هم هست ولی به نسبت کاشان اینقدر پررنگ نیست.
آقای دکتر میردار، شما از دانش آموزان کاشان گفتید، بخشی رو همکارانم تهیه کردن درباره مفاخر کاشان هست. خب همه ما میدونیم کاشان کمال الملک رو داره، نقاش معروف ایرانی سهراب سپهری رو داره، نقاش کلمه ها بهتره بگیم، و ملا احمد نراقی که دیگه صاحب کتاب ارزشمند معراج السعاده هستن و از مشاهیر این شهر. میخوایم یه بخشی رو همراه شما و شنونده هامون بشنویم. سپاس از شما.
اجازه بفرمایید گفتگوی داشته باشیم با محقق و صاحب آثار و مؤلف جناب آقای اصغر شاطری در خصوص مفاخر و مشاهیر کاشان، و گفتگوی ما رو بشنوید با اصغر شاطری.
مردم دارالمؤمنین کاشان از همان آغاز این روزهای نهضت امام خمینی در سال 1342 در دفاع از ولایت در صحنه حضور داشتم. در 15 خرداد سال 1342 هنگامی که خبر دستگیری امام به کاشان رسید، بازار را تعطیل نمودند، کارگران دست از کار کشیدند و در بازار کاشان به تظاهرات پرداختند و در آن قیام شهید و ده ها مجروح دادند. در دوران انقلاب اسلامی نیز که از سال 1356 آغاز شد، مردم انقلابی و مؤمن مبارز و همیشه در صحنه کاشان حضوری پرشور، چشمگیر و انقلابی در صحنه ها داشتند. شایسته است در آستانه 42 سال روز پیروزی انقلاب اسلامی یادی نماییم از بزرگان و عالمان مبارز و انقلابی کاشان که در دوران انقلاب اسلامی همیشه در صحنه حضور داشتند و پیشاپیش مردم در تظاهرات شرکت می‌کردند. حضرت آیت الله حاج شیخ جعفر صبوری از عالمان وارسته، مدیر حوزه علمیه کاشان، که با تربیت طلاب انقلابی و جوانان پرشور انقلابی نقش به سزایی در حرکت و مسیر انقلاب در کاشان داشتند. ایشان از چهره های برجسته انقلاب در کاشان هستند. و چه نیکوست یاد کنیم از حضرت آیت الله حاج سید مهدی یثربی، امام جمعه فقید کاشان، از چهره های درخشان و مبارز کاشان که عالمی آگاه و با بصیرت بودند، و جوانان پرشور انقلابی آن روز همه گرد جمع وجودش بودند و رهبری و هدایت آنها را بر عهده داشت، و بعد از انقلاب نیز به عنوان اولین امام جمعه کاشان منصوب و به عنوان نماینده ولی فقیه در کاشان بودند. آیت الله یثربی چهره مردمی و وفادار به انقلاب تا آخرین روزهای زندگی در دفاع از انقلاب کوشا بود. در طول دوران انقلاب اسلامی در کاشان، حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ اسحاق مشکینی، رهبر مبارزات مردمی کاشان، روحانی شجاع، نترس، دلدار، که همیشه در سخنرانی های پرشور و انقلابی خود مردم را هدایت می کردن، هنوز فریادها و شعارهای آتشین او در گوش های مردم کاشان است. چگونه فریاد می کشید مرگ بر شاه؟ کسانی بودند که هنوز یاد آن روزهای سخت را به یاد دارند.
نه و 54 دقیقه است. بخش آخری که ما درباره مردم عزیز و شریف کاشان صحبت میکنیم در برنامه خانواده‌ای به نام ایران با کمک جناب آقای دکتر مرتضی میردار، پژوهشگر تاریخ انقلاب اسلامی ایران. آقای دکتر بفرمایید.
خدمت عرض کنم کلان، چون بخش پایانی هست من یه روز شمار در واقع کاشان در انقلاب خدمتتون بگم. حالا کل روز شمار آماده دارم، تا چند روز براتون میخونم. خدمتتون عرض کنم که از مهر ماه که خدمتتون عرض کردم تا 12 بهمن و 22 بهمن کاشانی ها واقع هر روز در کاشان، یعنی هر روز در کاشان انقلاب، هر روز در کاشان جنگ و گریز و بستن و بردن و تبعید و شکنجه هستش. منتها تو این جاها به اصطلاح روز 15 دیما، در این روز میگه طبق هفته‌های گذشته مردم کاشان در مزار فیض اجتماع کردن. بعد میگه که اینجا میلیون مثلا ده ها هزار نفر در مثلا مزار فیض اجتماع کردن و همه شعار مرگ بر شاه میدادن. بعد میگه اینجا صف راهپیمای ادام پیدا میکنه تا مسیر فلکه قاضی اسدالله به سوی مثلا فین میرن. با عبور از اینجا به سرای پنجشاه باز ادامه مسیر میکنن، به سرای کمال الملک میرن. در این مسیر هی جمعیت زیاد میشه، هی شعار مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، مرگ بر فرع، مرگ بر خاندان پهلوی هی همجور ادامه میکنن. بعد جالبه که همین روز در واقع 15 دیما مردم کاشان تا ساعت 10 شب همه پشت بام ها هستن، همه فریاد میزنن الله اکبر، لا اله الا الله، درود بر خمینی، زنده و جاوید باد راه شهیدان حق. و حالا جالبه که تو این شبهایی که حالا حکومت نظامی برقرار شده و شهر رو دارن کنترل میکنن، باز مردم میرن پشت بام ها فریاد میکشن. باز این روز 16 دیما باز همین جوری میگه پس از 62 روز اعتصاب، یعنی در واقع تو دوره روز تاریخی بیاد ماندنی است که روزنامه ها، مطبوعات، مدارس همه اعتصاب کردن. باز آقای خدمت تو عرض کنم که سفری که رئیس و دبیر سندیکای جرایدی کشوره با رادیو داره که اینجا صحبت میکنه، همش راجع به مردم و کاشان و در واقع اتفاقاتی که در کاشان داره گزارش میکنه. بعد اینجا ادامه پیدا میکنه که همین روز خدمت تو عرض کنم که تا ساعت 11:30 صبح باز با شعار تانگ تو مسلسل دیگر اثر نداره، تا شاه جلاد، تا شاه کفن نشود این وطن، وطن نفش نشود، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه. بعد چند نفر در واقع تو روز باز مجروح شدن، کسانی مثل شهید، مثلا شهید حسینی هست که تو استاد اینجا گزارش میکنه. بعد باز 17 همینجوری باز روزنامه کیهان در به اصطلاح کاشان به صورت ویژنایی منتشر میکنه، مجله کیهان، که پس از در واقع 10650 روز عکس امام در اولین روزنامه ها در واقع منتشر میشه که باز در کاشان این به اصطلاح فوق‌العاده گسترش پیدا میکنه و تکثیر میشه. بعد که این جلوتر میاییم، حالا در کاشان مثلا میبینیم که شهید، خدمتتون عرض کنم که شهید قاسمی، آقای خدمتتون از مهدوی فر، اینا کسانی هستن که در کاشان این روز به شهادت رسیدن. بعد روز 18 همینجوری در واقع ما از در واقع مهر ما تا خدمتتون عرض کنم که 22 بهمن ما میبینید در کاشان همینجوری هر روز ها، یعنی شما ساعت شمار داریم خانم عباس، به این معنا که این اتفاقات ریز افتاده، این اتفاقات افتاده. بعد تا اینکه دوری که باز امام میره پاریس، امام مستحضرید که در واقع 116 روز در پاریس بودن، باز مردم کاشان نمایندگی به طرف سمت امام میفرستن. میخوام بگم همه جا مردم کاشان همراه امام هستن.
از سپاس از شما آقای دکتر. ما فردا کجا میریم؟
فردا رو به سوال کنیم،
فردا رو پس شنونده برنامه فردا ما باشی تا خدمت شما عرض بکنم که فردا که ما بله برنامه نداریم، شنبه انشالله میریم یزد.
انشالله.
سپاس انشالله. همراه با جناب دکتر مرتضی میردار، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. دست همه مادرای گل رو میبوسم. خدا نگهدار.
صبحتون بخیر همراهان عزیز، ساعت 10 صبح و شما دارید